خدمات پزشکی بسیار بسیار گسترده و خوب که من همینجا توصیه میکنم حتما هم به دوستان استان گفتیم و اینجا داره ظرفیت سازی میشه در این قضیه، هم به عزیزان افغانستانی که حتما از پتانسیل ارزشمند و توان بسیار مناسب خدمات پزشکی خراسان جنوبی میتونن بهره‌مند بشن انشاءالله.
والی ولایت خراسان جنوبی گفت ارتباط و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی با افغانستان از اولویت‌های این ولایت است. سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار ما تأکید کرد نمایشگاهی که در بیرجند برگزار شد هم در همین راستا بود.
یکی از دو کشورهایی که هم مرد با جمهوری اسلامی ایرانه، کشور دوست و همسایه افغانستانه و یکی از استان‌هایی که باز با کشور افغانستان هم مرز خراسان جنوبی. از همون ابتدای حضور ما در استان خراسان جنوبی ما یکی از برنامه‌هایی که جزء برنامه اولویت دار بود اینه که قطعاً ارتباطی بگیریم با کشور افغانستان. به همین جهت دعوت کردیم از مجموعه اتاق بازرگانی کشور افغانستان استان فرا در محل استانداری جلسه برگزار شد. از سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان دعوت شد در مجموعه استانداری. تیم اقتصادی استانداری و استان به اتفاق بنده سفر داشتیم به استان هرات و استان فرا. خب در اونجا دیداری ما داشتیم با والی محترم هرات و والی محترم فرا. همین تردد‌ها و همین رفت و آمدها، همین نشستا به این ختم شد که ما یه نمایشگاه مشترکی رو تحت عنوان بیرجند میزبان آینده تجارت با کشور افغانستان رو برپا کردیم. نمایشگاه در حد بسیار خوب و شایسته، ما مراسم افتتاحیه رو با بیش از 2000 نفر از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و بیش از 200 نفر از تجار کشور افغانستان در اینجا برگزار شد. عزیزان اومدن، فرمایشاتی داشتن، ایده‌هایی داشتن، فکرایی داشتن. این نمایشگاه تازه شروع کار ماست. خب ما 4 تا بازارچه داریم با کشور همسایه افغانستان. قریب اتفاق صادرات جمهوری اسلامی ایران از مرز ماهیرود که مستقر در خراسان جنوبی است به استان فرا داره شکل میگیره. بازارچه یزدان مجوز صادر شده و به زودی انشالله فعال خواهد شد. بازارچه دوکوهانه و میل 73 انشالله مقدمات کار فراهم شده. یه پروژه‌ای رو عزیزان داشتن، یکی از خواسته های به حق مجموعه اتاق بازرگانی کشور افغانستان استان فرا بود. راه ماهیرود به استان فرا که 117 کیلومتر طول داشت 17 سال بود معطل مونده بود. خب اینو ما پیگیری کردیم، الان 70% پیشرفت داره و انشالله در اوایل سال 1405 به بهره برداری خواهد. این راه هم که به بهره برداری قطعا ما صادراتمون افزایش پیدا خواهد که البته من اینو عرض بکنم ما فقط رو بحث صادرات متمرکز نشدیم. برخی از کالاهای مورد نیاز ما از کشور افغانستان رو داریم وارد میکنیم تا مبادلات ما مبادلات دو طرفه است، هم صادرات و هم واردات. ما در 3 ماهه اول سال جاری واردات ما از کشور افغانستان بیش از 120% رشد داشته، صادرات ما هم 128% تقریبا 130% روشن. ما قطعا بازار کشور افغانستان برای ما فرصت بسیار مناسبی است و بازار جمهوری اسلامی ایران برای کشور افغانستان. این نمایشگاه من دیدم واقعا هم استان خراسان جنوبی داره فرصت‌های بسیار خوبی است، همین که با برخی از فرصت‌های کشور افغانستان که ناشناخته بود برای ما شناخته شده شد و قطعا ما در حوزه معدن، در حوزه گردشگری سلامت، در حوزه فراوری کشت فراسرزمینی ان شاء الله اقدامات بسیار خوبی رو انجام خواهد داد. امیدوارم ان شاء الله که این نمایشگاه رو ما در کشور افغانستان در یکی از استان همجوارم برگزار بکنیم که پتانسیل ها و فرصت های سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی هم در اونجا به نمایش گذاشته شه. من خودم اعتقادم بر این هم صادرات هم واردات ما تقریبا رشد هم داشته و قطعا این رو به افزایش هم است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان و این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانه. اصالته نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالته. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزه رو بهتر میفهمه.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من سر بلند مردمه
به زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
بنام آن که یادش جان فزاست و ذکرش گره گشا. بسم الله الرحمن الرحیم. زائران مهربان، مسافران خطه خراسان، مجاوران این ملجأ درماندگان، درود و سلام خدا بر شما. روزتان و عمرتان بخیر. امیدواریم در این روز در کمال صحت و سلامت باشید. توفیق پیدا کردیم با شما بزرگواران هم کلام شویم. لطفاً برنامه ترنم بارانه تا پایان همراهی کنید. سلام حضرت، سلام حضرت فیض، سلام شمس و شموس دلهای عاشق، سلام امام رأفت و مهربانی، سلام خورشید تابان خراسان، سلام بر تو که مهربانی هایت از شمار زائران انبوهت بیشتر است. سلامی از ته دل که نه بر زبان، که بر جان و قلب من جاری است. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
برنامه ترنم باران از پایتخت دلها مشهد و رضا مشنوین. و اما عزیزان، پیامبر اکرم که درود خدا بر ایشان و آلشان باد تنها دو نفر را پاره تن خود نامیدند. یکی دخترشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را آنجا که فرمودند فاطمه پاره تن من است، و دیگری امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را آنجا که پیش بینی کردند بزودی پاره تن من در سرزمین خراسان مدفون می شود. خوشا به حال شما زائران سعادتمندی که توفیق زیارت پاره تن رسول و جگرگوشه ی حضرت زهرا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را به دست آورده اید. زیارت گفتگو با امام مهربان است. این گفتگو میتواند به فارسی باشد و یا به عربی و یا هر زبانی که زائر راحتتر و بهتر میتواند با آن واگویه های دلش را نزد محبوبش زمزمه کند.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستی. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلن داختم. امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تو یک چیزی میگم پینگ پینگ رو یاد میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هست. نمیش من مطمئن از تو. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالا او تو طرفم سای نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله مرم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده باییست. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکو. گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم. عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم رسوندی به من. هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
شما شنونده برنامه ترنم باران هستید از رادیو دری. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نیز نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. همچنین شما می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال خود برنامه ترنم باران را شنونده باشید. در آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین مجموعه موقوفاتی در جهان تا کنون بیش از 80 مورد وقف نامه مشتمل بر 65 رقبه از بانوان در دفاتر موقوفات آستان قدس رضوی به ثبت رسیده است. به غیر از بانو گوهرشاد، تعداد دیگری از بانوان خیر و نیکندیش اموال خود را به این آستان مقدس وقف کردند. قدیمی‌ترین این وقف نامه‌ها مربوط به بیک آقا خانوم دختر اسماعیل بیک می باشد که در سال 997 قمری وقف این آستان مقدس شده است. در این وقف نامه بیک آقا خانوم تمامی زمین‌های سلیمان آباد قزوین را وقف آستان قدس رضوی کرده و مصارف آن را نیز در کمک به زائران حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام، تأمین فرش و روشنایی حرم و کمک مالی و طلاب علوم دینی تعیین است. تا با حرم سبز تو خو میگیرم، در محضر چشمت آبرو میگیرم، روشن دلم و زلال وقتی با عشق در صحن مطهرت وضو میگیرم.
قرار ما حرم تو سیاه و برزا امید ما کرم تو خوشا به حال دل عاشقی که در همه حال کبوتر حرم تو یا امام رضا یا امام رضا قسم به قبله هفتم که کعبه فقرا حرم محترم تو یا امام رضا. آقا جان تو بوستان همیشه بهاری و خورشید گل سپید دم تو یا امام رضا. به هم نشود منت از ملک نکشد سری که در دم توست یا امام رضا. دوباره آمدم ظاهر خست بالسم دوباره آمدم بگم آقا غلامتم دوباره آمدم بگم آقا غلام یه قسمی بدیم آقا رو یا امام رضا منو یا حرفایی که تو سینمه آقا ردم نکن تو را به جان فاطمه آقا ردم نکن تو را به جان فاطمه.
رهبر فرزانه ایران اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای حفظ الله در کتاب انسان 250 ساله چنین می فرمایند: درس امام رضا علیه السلام به همه ما این است که ای مسلمان از مبارزه خسته نشو، بیدار باش و هوشیار نخواب، چون دشمن همیشه بیدار است و در شکل‌های مختلف در لباس‌ها و نقاب‌های گوناگون و با آرایش‌های رنگارنگ ظاهر می‌شود. چشم تیزی داشته باشید، با بصیرت دشمن را بشناسید و راه مبارزه با او را یاد بگیرید و مثل علی ابن موسی رضا علیه السلام از اول تا آخر مبارزه را ادامه دهید. تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه ترنم باران. تا زیارتی دیگر، خداوند یار و همراهتان.
برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بیسیرم بیسیرم خیلی دمیزه سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دام باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت کنید تا پایان برنامه همراه ما باشین. عزیزان شنونده حتما به خاطر دارین در برنامه گذشته و بررسی جایگاه نماز در فرهنگ مردم ایران پرداختیم و اشاره کردیم که نماز رکن دین و از برنامه‌های اساسی در زندگی مردم به شمار می‌رود. و عبارتی نماز به عنوان یک فریضه دینی تاثیرگذار در جزء زندگی مردم نقش دارد. در برنامه امروز اشاره‌ای به برخی آیین‌ها و آداب و رسوم مردم ایران داریم که نماز هم بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. از شما دعوت می‌کنیم در این برنامه هم با ما همراه باشید. دوستان، در کشور پهناور ایران در طول سال مناسبت‌های مختلفی وجود دارد. برخی از این مناسبت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و تأثیرات زیادی بر زندگی مردم دارد. از جمله تولد و وفات پیامبر گرامی اسلام و نوادگان آن حضرت. اعیاد مذهبی مثل عید فطر، عید قربان و عید قدیر، تحویل سال یا هر مناسبت دیگری که به علتی در نظر مردم اهمیت دارد. در فرهنگ مردم ایران بعضی از این ایام به خاطر واقعی که در آن اتفاق افتاده دارای پیام‌های مفیدی برای انسان هستند. به همین جهت مردم در آن مراسم و آیین‌های خاصی را برگزار می‌کنند که غالباً نماز بخشی از این مراسم را به خود اختصاص می‌دهد. از جمله در ماه رجب که ماه رحمت الهی است و بعثت پیامبر اسلام و تولد حضرت علی علیه السلام در آن واقع شده، عبادات جلوه بیشتری می‌یابد و انسان‌ها روابط نزدیک‌تری با هم می‌یابند. در این ماه مؤمنان به خواندن نماز و گرفتن روزه پرداخته در مساجد و در خانه های یکدیگر مراسم دعا و نیایش برگزار می کنند. همچنین در ماه رجب در اغلب مناطق ایران مردم ضمن مراجعه به امامزاده ها نماز زیارت، نماز حاجت و سایر نمازهای مستحبی را می خوانند. در شب 27 ماه رجب که مبعث پیغمبر اسلام هست، در اغلب شهرهای ایران مردم در فضای آکنده از شادی و سرور جشن میگیرند و به دعا و نماز میپردازند. ماه رمضان نیز که ماه عبادت و روزه‌داری است، در بین مردم مسلمان ایران از منزلت خاصی برخوردار هست و در بعضی از ایام این ماه مبارک و ویژه شبها علاوه بر آداب مخصوص این ماه و خواندن قرآن، نماز نیز عامل مهمی برای تقرب به پروردگار بی همتاست. پس از پایان ماه مبارک رمضان، روز عید فطر برای روزداران و مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو در این روز در اغلب شهرهای ایران مردم مانند نوروز لباس پاکیزه می پوشند و دست جمعی با شور و شوق وصف ناشدنی به مصلای شهرها یا مساجد یا فضاهای باز می روند و نماز عید فطر را به شکرانه یک ماه روزداری به جای می آورند.
قرآن میگه از برکات نماز اینه که شما اگر گیر کردید، در فشار قرار گرفتید، کاری به شما سخت آمد، از نماز کمک بگیرید. واستعینوا بالصبر والصلاة. در نماز میگیم ایاک نستعین، واستعینوا نستعین، یه ماده، یعنی از خدا کمک بگیرید توسط نماز. نماز به شما قدرت میده. چرا؟ نماز رابطه با خداست، رابطه با خدا آدمو قوی میکنه. یه خاطره قرآنی بهتون بگم که هم قصه هم تفسیر هم مربوط به بحث ما. موسی آمد پلو فرعون، فرعون را دعوت کرد که تو خدا نیستی، تو خودت هم خدا داری، من پیغمبرم، از من اطاعت کن. خب فرعون که ادعای خدای میکرد قبول نکرد و بالاخره جلسه ها هی گفتگوها زیاد شد و بنا شد که تمام ساحرها، یه درجه یک سحار عالم هم نمیگه علیم، سحار علیم یعنی فوق تخصصی که درجه یک از ساحرها و جادوگرها رو دعوت کنید با سحر و جادو آبر موسی رو برسن، چون موسی اساسش مینداخت اجدها میشد، اونام با سحر و جادو بیان کار موسی رو خونسا کنن. خب از اطراف منطقه ساحرها رو آوردن و ساحرها به موسی گفتن خب حال میخوایم این کارو بکنیم، عربی ها که میخونن قرآن اننا لاجرا، آیا اجر هم به ما میدیم ما اگر آبر موسی رو ریختیم؟ پک و پولی سکه مکی هم هست؟ قال نعم، عربی ها که میخونن قال بله هست. خب اومدن عصا و تناب و چیزایی داشتن پرت کردن و عصا و تناب و جمادات هم تکون خورد و به جوری که موسی ترسید مردم اقفال شن و خدا گفت آروم باش، خالص عصا رو انداخت، عصا انداخت، اجدها شد، تمام تناب ها و عصا ها و چوبا رو قورت داد. اونا تا معجزه دیدن فالق عربی ها که اونم قالانه فالق یا سحرت و ساجدین، افتادن سجده کردن، قالو آمنا و رب العالمین، ایمان آوردن. فرعون دید ای کارشناسای درجه یک رو جمع کردیم که معجزه موسی رو خونسا کنن، اینا خودشون ایمان آوردن. فرعون گفت تیک تیکتون میکنم. اینا گفتن چه؟ ساحرا گفتن لا غیر طوری نیست، تیک تیک میکن. اصلا فرعون تو کسی نیستی، انما تقوی قضاوت تو و قدرت تو فی هذه الحیات الدنیا، توی دنیا بشن، دنیا که چیزی نیست. این یه ساعت پیش به فرعون گفت تو اگر یه سکه من بده ما آبرو موسی میذارم، یه ساعت پیش چشمش به یه سکه بود، حالا به ریش کره زمین میخنده، میگه فرعون تو کسی نیستی. خیلی مهمه ایمان به خدا، این رقمی میکنه در فشارها برای قرص و مشاوره و اینها، حالا اونا هم یه جایی به درد میخورن، ما نفی اونا رو نمیکنیم، اما خداست که انزل السکینه، آرامش باید از طرف خدا باشه. پول آرام بخش نیست، پست آرام بخش نیست، اصلا استرس آور اونا، اونی که آرام بخشه ایمان به خداست. قل الله ثم الله، ما نماز میتونه در مشکلات ما رو حمایت کنه، وعده خداست، امر خداست، و استعینوا امره، هم امر کرده هم وعده داده که من کمکتون میکنم. این ما هستیم که با دستون بدیم دست خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزان شنونده، مناسب است بدانید که در هنگام بروز حوادث طبیعی مثل زلزله، طوفان، رعد و برق، گرفتگی ماه و خورشید، بر مسلمانان واجب است که نماز آیات بخوانند. در نماز آیات انسان ضمن تعظیم در برابر عظمت خالق یکتا و آفریننده این هستی شگفت او را ستایش می کنند و بدین سان با یاد خدا به آرامش درونی می رسد. در بین مردم ایران مانند سایر مناطق جهان، برای کسانی که در گذشته اند، مراسم خاصی در شهرها و روستاها برگزار می شود. بخشی از این مراسم خواندن نماز بر پیکر فرد متوفاست، بدین ترتیب که دوستان و آشنایان و بستگان آن فرد در مقابل بدن او به طرز خاصی نماز برگزار می کنند و برای وی از درگاه خداوند مهربان طلب بخشش و مغفرت می نمایند و از او و نیکی یاد می کنند که البته این حضور مردم موجب تسلی خاطر بازماندگان نیز می شود. دوستان، نماز در آیین‌های مربوط به زیارت نیز جایگاهی خاص دارد. یکی از آداب دینی مسلمانان زیارت است. بجز زیارت خانه خدا یعنی حج که امری واجب بر کلیه مسلمانان در صورت استطاعت است، ایرانیان به زیارت حرم نوادگان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن حضرت علاقه بسیار دارند و این امر در فرهنگ مردم ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این زیارت‌ها غالباً با نذر و نیازهایی همراه است و مردم اکثراً به منظور صفا دادن دل و طلب بخشش از خداوند مهربان و برآورده شدن حاجت‌هایشان به زیارت می‌روند و معمولاً پس از هر زیارت دو رکعت نماز به جای می‌آورند. تأثیر عمیق نماز بر فرهنگ مردم ایران تا حدی است که زوجهای جوان اولین شب زندگی مشترک خود را نیز با خواندن دو رکعت نماز آغاز می کنند و آرزوی سعادت و خوشبختی در زندگی مشترک می نمایند. از دیگر موارد خواندن نماز، نماز برای طلب باران است. باران به واسطه اهمیت حیاتی آن عامل استمرار حیات فردی و اجتماعی است. این امر به ویژه در موارد جوامعی که کشاورزی آنها متکی بر نزول باران است اهمیت بیشتری پیدا می کند. از این رو درخواست برای بارش باران امری کاملا طبیعی و تقریبا همگانی است. مردم ایران نیز مانند سایر مسلمانان جهان هنگام خشکسالی و کم آبی نماز طلب باران می‌خوانند. آیین‌های طلب باران به هنگام کم آبی در اکثر مناطق ایران برپا می‌شود. برای طلب باران غالباً به بیرون از شهر یا روستا می‌روند و دست جمعی زن و مرد و کودک در این مراسم شرکت می‌کنند و نماز طلب باران را با شکوه خاصی و با اخلاص به جای می آورند. البته در برخی از مناطق نیز این آیین در مساجد یا زیارتگاه ها برگزار می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما می توانید نظرها، پیشنهادها و گفتنی های خودتان را در رابطه با برنامه و پیام های متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @radiodarimashhad. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده برنامه یک جهان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان رو داریم. به لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم فاخته‌ها لانه ندارند. بخش دوم، سرگذشت و خاطراتی از کودکان، شاعران، فیلسوفان و فاخته‌ها. طوفان انقلاب ها یکی یکی اروپا را در می نوردید و هیچ کس از گزند آنها در امان نبود. افراد زیادی که معمولاً از اشراف بودند بر موج این طوفان سوار بودند و افراد زیاد دیگری که معمولاً از طبقات پایین جامعه بودند تمام زندگی خود را از دست می دادند. هیجان ثروتمند شدن کم کم به همه اروپا سرایت کرد، حتی کشیشان و فیلسوفان و نویسندگان هم و دنبال کسب ثروت بیشتر بودند. پدر آنتوان دولاوالت کشیشی فرانسوی بود که در سال 1750 میلادی وارد انجمن یسوعیان شد. یسوعی‌ها گروهی از کشیش‌ها بودند که برای تبلیغ مسیحیت در سراسر جهان تلاش می‌کردند. آنها مردم را به زندگی ساده و فقیرانه دعوت می کردند و ثروت‌اندوزی را یکی از دام‌های شیطان می دانستند. پدر آنتوان از انجمن درخواست کرد که برای تبلیغ مسیحیت به جزایر دریای کارائیب اعزام شود. تعدادی از این جزایر زیر سلطه فرانسه بودند و کشتارهای بزرگ نیشکر در آنها ایجاد شده بود. پدر آنتوان در این جزایر به تبلیغ پرداخت و بعد از مدتی برای انجمن نامه ای نوشت و پیشنهاد کرد که انجمن مدرسه هایی را در نقاط مختلف دنیا تأسیس کند و خودش برای تأمین هزینه های این مدرسه ها و فعالیت اقتصادی مشغول شود. موافقت انجمن با این پیشنهاد کافی بود تا پدر آنتوان در راهی قدم بگذارد که هیچ پایانی نداشت. زمین‌های پهناوری را در جزیره‌های کارائیب زیر کشت برد و صادرات قهوه و بوره را به اروپا آغاز کرد. او در فرانسه یک کارخانه قندسازی تأسیس کرد و سپس در هند تجارتخانه‌ای براه انداخت و بر رقابت با بقیه شرکت‌های فرانسوی مشغول شد. پدر آنتوان برای گسترش مزارع بوره و قهوه هزاران برده سیاه را خریداری کرد. اکنون همه می دانستند که او فقط از نام انجمن یسوعی ها استفاده کرده و تمام این سرمایه ها به خودش تعلق دارد. پدر آنتوان به سرمایه گذاری در کشتزارها و بردهداری و تأسیس شرکت ادامه داد و هر روز بر ثروتش می افزود. فرانسوی ها ثروت اندوزی پدر آنتوان را مخالف شعار یسوعی ها می دانستند که فقر را ستایش می کرد و پول پرستی را دامی شیطانی می دانست. تب پولدار شدن سبب شد گروهی از نویسندگان کتاب‌هایی بنویسند و در آنها پولپرستی و حرص و ولع برای ثروتمند شدن را با عنوان کارهای خوب و شایسته ستایش کنند. یکی از این نویسندگان فیلسوف معروفی به نام جان لاک بود. لاک در آخرین سالهای قرن 17 میلادی مهمترین کتاب‌های خود را منتشر کرد. در آن سالها انگلستان به تدریج در آمریکا پیشروی می کرد و سرخپوست‌ها را عقب می راند. لاک کتابی را تألیف کرد با نام دو رساله درباره حکومت. او در این کتاب استفاده انگلیسی ها از سرزمین گسترده آمریکا را کاری طبیعی و خردمندانه دانست، مخصوصا که به نظر او سرخپوست‌ها از طبیعت آمریکا بهره نبرده بودند. جان لاک نوشت: تصور کنید به درخت سیب یا بلوطی رسیده اید که مال کسی نیست. حالا میوه این درخت به کسی تعلق دارد که آن را چیده یا از پای درخت جمع آوری کرده است. آبی که در ظرف است برای کسی است که آن را از چنگ طبیعت آزاد کرده است. خدا جهان را به همه انسان‌ها داده است. نباید به کسی که قسمتی از آن را برداشته و به اندازه کافی برای دیگران هم گذاشته اعتراض کرد. لاک این متن را در روزهایی نوشت که اخبار جنگ‌ها و خونریزی‌های سفیدپوست‌ها در سرزمین سرخپوست‌ها به انگلستان می‌رسید. اگر عده‌ای هنوز دلشان برای سرخپوست‌ها می‌سوخت و هموطنانشان را آدم‌های متجاوز و خشن می‌دانستند، با شنیدن حرف‌های فیلسوف و معلم بزرگشان باید قلبشان آرام می‌گرفت و خاطرشان آسوده می‌شد. در حقیقت جان لاک این کلمات را برای آرام کردن وجدان خودش نیز می نوشت. او هم مثل بسیاری از اروپایی ها به سرمایه دار شدن فکر می کرد و مخصوصا فروش برده را بسیار پرسود می دانست. لاک در دو شرکت بردهداری انگلیسی سرمایه گذاری کرده بود. او بخشی از سهام شرکت سلطنتی آفریقا را خریداری کرده و یکی از سهامداران اصلی آن به شمار می رفت. جان لاک با سرمایه گذاری در این شرکت ها راضی نشد و با خدماتی که با پادشاهان و دولت مردان با نفوذ می کرد 48,000 جریب زمین در منطقه کارولینا به دست آورد و به یکی از زمینداران بزرگ امریکای شمالی تبدیل شد. جالب اینجاست که رئیسان مهاجرنشین های انگلیسی از نوشته های او در کتاب دو رساله درباره حکومت استفاده کرده و قوانینی را درباره مالکیت زمین تصویب کردند. جان لاک و بسیاری دیگر از اروپایی ها با بهره بردن از همین قوانین صاحب زمین های سرخپوستان شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
بسیار خرسند هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم و زمان پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقه‌مندان می شود.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می‌خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می‌خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می‌گرفت.
استاد سخن.
در این قسمت از استاد سخن با محبوبیت و جایگاه سعدی شیرازی در میان ادیبان و مردم تاجیکستان می‌پردازیم. نام خدا. همراهان همیشگی برنامه استاد سخن سلام. با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه که ما در آن به مرور زمان و زندگی یکی از ادیبان بزرگ ایرانی یعنی شیخ اجل سعدی شیرازی می‌پردازیم خوش آمدید. این قسمت از برنامه استاد سخن با جایگاه سعدی در میان مردم تاجیکستان اختصاص دارد و قصد داریم در خصوص محبوبیت این ادیب ایرانی در میان تاجیک ها با شما صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ابتدا با سابقه طولانی سعدی پژوهی در تاجیکستان می‌پردازیم. استاد عینی با عنوان نخستین محقق ادبی تاجیک در سال 1940 رساله‌ای با عنوان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در سمرقند نگاشت که به عنوان اولین اثر سعدی شناسی در منطقه ماوراءالنهر شناخته می‌شود. این رساله با بررسی زندگی نامه و نقد آثار سعدی می‌پردازد و در واقع سنگ بنای سعدی شناسی در این منطقه به شمار می‌رود. عینی در سال 1945 هم منتخب بوستان سعدی را منتشر کرد. در بحبوحه جنگ جهانی دوم، ابوالقاسم لاهوتی و شریف جان حسینزاده نیز کتاب سعدی شیرازی سخنهای وطن پروری و جنگاوری را در سال 1942 منتشر کردند. در سال 1956 هم منتخب کلیات سعدی با کوشش ابراهیم علیزاده و عبدالسلام دهاتی به چاپ رسید. سعدی پژوهی در تاجیکستان و همین چند مورد محدود نمی شود و پس از آن نیز آثاری در این زمینه چاپ شده است. برای مثال چند ورق از گلستان، منتخب غزلیات، کلیات عبارت از 4 جلد و بوستان در تاجیکستان هم منتشر شدند. نظیره قهار آوا هم رساله علمی با موضوع سعدی و مقام او در انکشاف غزل نگاشت که دریچه نو در آموزش و تحقیق غزلیات سعدی گشود. از دیگر آثار ارزشمند در زمینه سعدی پژوهی در تاجیکستان میتوان با کتاب‌های حکمت عملی سعدی از دکتر ناظر عربزاده، اندیشه‌های اقتصادی سعدی در گلستان و بوستان نوشته نصرالدین بابی‌شایوف و علا خان افسحزاد، در صفحه بزرگان ادبیات تاجیک در فرانسه و فرانسه سعدی میخواند از دکتر شاکر مختار اشاره کرد. همچنین کتاب بهار باران شرح گلستان اثر محمد غیاث الدین رامپوری که با اهتمام عبدالمنان نصرالدین به چاپ رسید از جمله فعالیت‌های انجام شده در زمینه معرفی سعدی و آثارش در تاجیکستان است. با گفته رامیز عبداللهوف این شرح یکی از بهترین شروح نوشته شده بر گلستان است. مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که کلیات سعدی نخستین بار در سال 1988 در 4 جلد با کوشش صحاب الدین صدیقوف منتشر شد و در چاپهای بعدی نظیر قهار آوا با او همکاری کرد. صدیقوف در پیشگفتار کتاب انتشار آن را از ضروریات مهم در علم تاجیک دانسته و شرح مفصلی از زندگی و کارنامه سعدی ارائه کرده. در سال 2014 عابد شکورزاده شرحی بر گلستان و در سال 2022 شرحی بر بوستان سعدی تدوین و منتشر کرد. او در تهیه این شروح از نسخه های معتبر متعددی از جمله نسخه های حسین استادولی، محمد علی ناصح، محمد علی فروغی، بهاءالدین خرمشاهی و محمد خزایلی بهره برده است. به طور کلی تمامی آثار سعدی در تاجیکستان با خط سریلیک منتشر شده و محققان این خطه شروح مفصلی بر دو اثر معروف سعدی یعنی گلستان و بوستان نوشتند. غزلیات سعدی هم توسط خوانندگان معروف تاجیک اجرا شده و نام سعدی بر خیابانها، کوچه ها و فرزندان مردم تاجیکستان هم گذاشته شده.
روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت چه نشینی که نه جای خفتن است؟ گفتم چون روم که نه پای رفتن است؟ گفت این نشنیدی که صاحب دلان گفته اند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن. ای که مشتاق منزلی مشتاب، پند من کار بند و صبر آموز، اسب تازی دو تگ رود به شتاب، اشتر آهسته می رود شب و روز.
شما شنونده برنامه استاد سخن هستید و ما در این برنامه از محبوبیت سعدی شیرازی در تاجیکستان با شما صحبت میکنیم. زینت میبخشیم این قسمت از برنامه را با شنیدن حکایتی از گلستان سعدی.
حکایت. مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی. شبی حکایت کرد مرا